ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سومین دور مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمیت در ژنو آغاز شد. معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عواقب سپرده گذاری مردم در مؤسسات مالی بدون مجوز هشدار داد. و درگیری ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد. سومین دور مذاکرات عباس عراقچی و هلگا اشمیت صبح امروز در ژنو آغاز شد. آقای عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز برای بررسی نحوه و زمان اجرای توافقنامه ژنو دو دور مذاکره کردند. این مذاکرات تا ساعت 1 بامداد امروز به وقت ژنو ادامه داشت. وندی شرمن معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز که در سفر به مسکو توقفی در سوئیس داشت، در این مذاکرات شرکت کرد. دیدار دو جانبه نیز بین عباس عراقچی و وندی شرمن انجام گرفت. مذاکرات امروز برای بررسی یکی دو مورد از موضوعات باقی مانده برای اجرای گام اول توافقنامه ژنو انجام می‌شود. از دیگر سو 6 سناتور دیگر آمریکایی از طرح تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه‌ای از مطرح شدن این طرح در صحن سنا دیده نمی‌شود. بر اساس پیشنویس این طرح، در صورتی که جمهوری اسلامی ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم‌ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. در ایران معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به عواقب سپرده‌گذاری مردم در مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز هشدار داد و گفت بانک مرکزی از این پس مسئولیتی در قبال سپرده‌گذاری در مؤسسات غیر مجاز ندارد. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی گفت نام همه مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز در سایت بانک ملی درج شده است و مردم با مراجعه به آن می توانند از مجاز بودن مؤسسه آگاه شوند. او افزود اگر سپرده‌گذاران مؤسسه مالی غیر مجازی را برای سپرده‌گذاری انتخاب کنند، مسئولیت کار با خود آنهاست و قطعاً بانک مرکزی کمکی به آنها نخواهد کرد. معاون بانک مرکزی از ارائه 50 درخواست جدید برای تأسیس بانک خصوصی خبر داد و گفت در آینده هیچ مؤسسه پولی در کشور نباید بدون مجوز فعالیت کند. در عراق درگیری‌ها در استان انبار در غرب این کشور همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کم و بیش به حال عادی بازگشته است. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گفت که هر دو طرف، هم نیروهای دولتی و هم شورشیان، در این درگیری‌ها به اقداماتی ناقض حقوق بشر دست زده و کشته شدن غیر نظامیان را موجب شدند. اما از دیگر سو آیا وجود دشمن مشترکی چون القاعده در خاورمیانه خواهد توانست زمینه‌های ترمیم روابط ایران و آمریکا را فراهم کنه؟ برخی تحلیلگران پاسخ مثبت دادند و برخی دیگر همچنان تردید دارند. مهرداد قاسمفر.
تحرکات نیروهای القاعده در استان انبار عراق و تصرف بخشهایی از شهرهای فلوجه و رمادی و پیامد آن اعلام آمادگی ایران و آمریکا برای کمک به دولت عراق در نبردش با القاعده، بار دیگر توجه برخی تحلیلگران را به همسوی ایران و آمریکا در مواجهه با دشمنی مشترک جلب کرده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز پس از این وقایع با انتشار مقاله‌ای با عنوان آمریکا و ایران مواجه با دشمن مشترک در نزاع خاورمیانه به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته می شود که آمریکا و ایران در مناطقی از خاورمیانه چون عراق، یمن، افغانستان، سوریه و لبنان با القاعده مواجهند که از یک سو با آمریکا و از دیگر سو با ایران شیعی سر دشمنی آشتی‌ناپذیری دارد. این مقاله می افزاید که به رغم اختلافات سنتی آمریکا و ایران، دو کشور اما امکان رسیدن به تفاهمی از همین نقطه را بیش از همیشه دارند. اما آیا واقعاً زمینه‌های همکاری این دو کشور بر سر القاعده برقرار است؟ حسین آریان، کارشناس نظامی.
همکاری بین ایران و آمریکا در مواقعی که یک منافع مشترکی وجود داشته و همگرایی بوده در گذشته هم وجود داشت. مثلا همکاری در رابطه با افغانستان زمانی که طالبان بر سر کار بود. در حال حاضر با توجه به رویدادهای سوریه دست بالایی رو که واقعاً گروه‌های جهادی افرادگرا و وابسته به القاعده باز هم یک همچین زمینه همکاری میتونه وجود داشته باشه، یعنی به هیچ وجه دور از انتظار نیست.
با این حال پیش از این خبرها حاکی از آن بودند که ایران هر از گاهی از کارت القاعده علیه آمریکا بهره برده است، از جمله پناه دادن به برخی رهبران این گروه و در حصر نگه داشتنشان در خاک ایران. با این سابقه چقدر این دو کشور میتوانند به یکدیگر اعتماد کنند؟ حسین آریان.
ببین، اینی که از این کارت استفاده کرده در گذشته بیشک، برای اینکه در اون موقع بین ایران و آمریکا بسیار تیره بوده، حالا امیدی هست. الان ممکنه موانعی که پیش بیاد، ممکنه این موانع در رابطه با سپاه پاسداران و نیروی قدس باشه، یعنی نیروی قدس با توجه به نفوذی که واقعا در عراق داره ممکنه که در اینجا مانعی وجود داشته باشه، ولی در هر صورت باز هم این امکان وجود داره که اگر یک موانعی هست دولت روحانی بتونه از طریق آیت الله خامنه‌ای سپاه پاسداران یا نیروی قدس رو راضی بکنه برای این همکاری، برای پیشبرد اهدافش در رابطه با مسئله هسته‌ای و به طور کلی گشایشی در روابط ایران و آمریکا.
با توجه به بی‌اعتمادی‌های دیرینه میان ایران و آمریکا و نیز قرار گرفتن ایران در منطقه‌ای که کمتر کشوری از نزدیک شدن تهران به غرب خوشنود خواهد شد، آیا وجود دشمنی مشترک خواهد توانست زمینه‌ای برای دوستی‌های پایدار فراهم کند؟
گزارشی رو شنیدید از مرداد قاسم فر. اما اجازه بدید که پیش از اینکه گزارش ها رو ادامه بدیم یک نگاهی داشته باشیم به سوالی که امروز مایلیم جوابش رو از شما بشنویم. همزمان با ورود عباس عراقچی، همونطوری که در خبرها هم شنیدید، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به ژنو برای مذاکره با نماینده 5+1 و آمریکا، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتقاد شدید از آمریکا گفت دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیر آشکار شده است. آقای خامنه‌ای گفت دشمنان خیال می‌کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه، ما قبلا هم اعلام کرده‌ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره میکنیم. نظر شما درباره این اظهارات همزمان با ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق هسته‌ای چیست؟ برای پخش نظرتون میتونید از راه‌های مختلف استفاده کنید. یکی از این راه‌ها پیامگیر 24 ساعته ماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اما راه دیگه اینه که برای ما SMS ارسال کنید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
این هم از شماره سرویس اسمس گیر ما. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر، این بار به سوریه سری بزنیم. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه روز پنج شنبه از سر گرفته شد. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد جریان دارد. شورشیان دیروز موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. اما در همین حال گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه یا مخالفان حکومت سوریه در حالی در اسپانیا گرد هم آمدند و در تلاش برای دستیابی به نوعی اتحاد و همدلی برای شرکت در کنفرانس ژنو دو هستند. شدیدترین نبردها هم در شهر رقه جریان داره. رقه تنها مرکز استانیه که به کلی از کنترل حکومت بشار اسد خارج شده. بشنویم بیشتر از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه از جمله چندین نماینده از گروه‌های شورشی اسلامگرا برای نخستین بار در شهر کوردوبا در اسپانیا ملاقات می‌کنند تا پیش از کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 به زمینه مشترک دست یابند. پس از گذشت نزدیک به 3 سال از شروع بحران در سوریه، حال نیروهای مخالف دولت بشار اسد به گروه‌های مختلف با حامیان مختلف تقسیم شدند. غرب نیز تلاش می‌کند تا یک اپوزیسیون با صدای واحد را روز دوم بهمن ماه بر سر میز کنفرانس ژنو 2 بیاورد. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
وضعیت در سوریه روز به روز پیچیده‌تر و عجیب‌تر میشه و برای کسانی که وضعیت منطقه را در سال‌های گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری کردن، به خوبی نشونه‌هایی که در سوریه به چشم می‌خوره مشابه هست از وضعیتی که لبنان در سال‌های جنگ داخلی تجربه کرد. به این ترتیب که در ابتدای شروع درگیری‌ها گروه‌های اپوزیسیون هستند که علیه دولت با همدیگه متحد میشن، رفته رفته بین خود اپوزیسیون اختلاف‌های ایجاد میشه، گروه‌هایی ظهور می‌کنن که اینها با همدیگه مشغول جنگ میشن و دولت با همه اینها در حال جنگه و همین روند ادامه پیدا میکنه. تا اینجای کار در سوریه اتفاقی افتاده دقیقا مشابه اتفاقاتی هست که در لبنان زمان جنگ داخلی اتفاق افتاده. اگر به همین ترتیب با اساس همین نمونه وضعیت ادامه پیدا بکنه، در نهایت به یک نقطه میرسیم در سوریه که شاهد جنگ مذهبی و طائفه‌ای خواهیم بود و حالت سیاسی خودش رو به شکل کامل از دست خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دورنما و چشم‌انداز کنفرانس ژنو 2 در سوئیس تیره و تار به نظر میرسد. گفتگوهای دو روزه در کوردوبا در اسپانیا میزبان گروه‌های مختلف سوریه بسیاری است. هم ائتلاف ملی سوریه و هم نمایندگانی از دیگر گروه‌های مخالف، از جمله گروه‌هایی که مخالف بشار اسدند اما در سوریه مستقر هستند. رویترز می نویسد بشار اسد آنها را تحمل می کند، چرا که این دسته از مخالفان خواستار عزل او نیستند و به همین دلیل مورد اعتماد دیگر گروه های مخالف سوری قرار نمی گیرند. چشمانداز کنفرانس ژنو 2 از دیدگاه حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه:
موضوع رفتن به ژنو سوی اپوزیسیون سوریه تا حالا قطعی نشده. قرار بود از اکتبر گذشته اینها تصمیم گیری کنند به خاطر مخالفت هایی که در داخل ائتلاف، همینطور در میان فرماندهان جبهه های جنگ برای رفتن به ژنو 2 وجود داره. مرتب ائتلاف و جلسات ائتلاف برای تصمیم گیری در این باره به تعویق افتاده. این حادثات و این گفتگوهایی که همک به این شکل وجود داره در این راستا قرار میگیره. در آینده هم گفتگوها ادامه خواهد داشت، چون که ائتلاف ملی سوریه از گروه‌های نامتجانسی شکل گرفته که ممکنه بر سر این موضوع اختلافات خیلی شدیدی شکل بگیره، همینطور که بر سر انتخاب آقای احمد جربا ما دیدیم که حدود 43 نفر از ائتلاف ملی خارج شدن از میان 120 عضوی که در این ائتلاف وجود داره. بنابراین برای حفظ وحدت به ائتلاف ملی هنوز در مورد رفتن به ژنو تصمیم گیری نشده، ولی به اعتقاد من بعد از اجلاس روز یکشنبه در پاریس که گروه دوستان مردم سوریه جمع خواهند شد و بر سر این موضوع فشار وارد خواهند کرد که اپوزیسیون یا ائتلاف ملی در مورد رفتن به ژنو تصمیم بگیره، بعد از این من معتقدم که ائتلاف در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.
از سوی دیگر روز پنجشنبه نبردها میان گروه‌هایی از نیروهای اپوزیسیون دولت سوریه با گروه وابسته به القاعده موسوم به دولت اسلامی عراق و شام با نام اختصاری داعش ادامه یافت. داعش روز چهارشنبه کنترل شهر حلب را از دست داد و از این شهر بیرون رانده شد. در مقابل ابو محمد العدنانی، سخنگوی این گروه زیرشاخه القاعده، در پیامی صوتی خطاب به اپوزیسیون سوریه گفته است: به خدا سوگند می‌خورم که هیچ یک از شما را زنده نخواهیم گذاشت و شما و پیروانتان را به عبرتی برای دیگران بدل خواهیم کرد. حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
داعش در جبهه حلب شکست سنگینی خورد. مغربش در منطقه غازی عسکر به دست مخالفانش افتاده. در بیشتر جبهات هم پاکسازی شده. فقط در منطقه رقه الان وجود داره. این صحبت ها و این شعارهایی که به این شکل میده، در واقع داره خودش رو تسلی میده از شکست سنگینی که در برابر جبهه اسلامی، ارتش آزاد و نیروهای دیگه خورد.
2 سال و 10 ماه از آغاز درگیری ها در سوریه می گذرد که اکنون به یک جنگ داخلی تمام عیار بدل شده است. بیش از 100,000 نفر در سوریه کشته شدند و بیش از 2 میلیون سوری آوارند.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. فرصت کوتاهی تا پایان برنامه باقیه. من از این فرصت استفاده کنم، همونطوری که میدونید و شنوندگان و کسانی که مایل هستن شرکت کنن در برنامه ساعت ششم هم در جریان هستن. امروز ساعت ششم برنامهش پخش میشه از همین استودیو. اگر که مایل هستید در این برنامه شرکت کنید، میتونید به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید. موضوع برنامه امروز همزمان با سالگرد کشف حجاب به مسئله حجاب نگاهی داره. اگر شما این مسئله رو دوست دارید دربارش صحبتی کنید، shesh@radiofarda.com راهیه برای ارتباط با برنامه ساعت 6.